بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تحریم های تازه علیه جمهوری اسلامی به زودی آماده می شود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گوید احکام 35 نفر از عوامل نارامی ها قطعی شده است. و جبهه مشارکت می گوید وضعیت موجود در ایران قابل دفاع و دوام نیست. ساعت 8 بامداد چهارشنبه 21 بهمن 1388 برابر با 10 فوریه سال 2010 میلادی. سلام و صبح بخیر مجدد به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و دیگر کشورهای جهان. جمشید زند هستم در استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه با همکارانم در 30 دقیقه آینده با مجموعه دیگری از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. قبل از پرداختن به این مطالب، آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنویم از شاهین بشیری.
صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تلاش‌های تازه برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با سرعت مناسبی در جریان است و باید ظرف چند هفته آینده کامل شود. مشروح این خبر طی گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه از قطعی شدن احکام 35 نفر که آنها را عوامل اغتشاشات توصیف کرد خبر داد و گفت که برای 9 معترض دیگر تظاهرات روز عاشورا یک حکم اعدام و 8 مورد حبس تعزیری صادر شده است. در این اطلاعیه به هویت متهمان اشاره نشده و تنها نام بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ذکر شده که به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران حکم 5 سال زندان وی قطعی شده است. جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالروز انقلاب بهمن 57 از تحقق نیافتن اکثر اهداف انقلاب یعنی آزادی، جمهوریت و اسلامیت ابراز تأسف کرد. به گزارش سایت نوروز، ارگان جبهه مشارکت در این بیانیه نوشته شده است: سوگمندانه باید گفت اجرای تام و تمام قانون اساسی محقق نشده است. جبهه مشارکت با اشاره به مواجهه ایران با بحران‌های جدی در عرصه سیاست داخلی و خارجی افزوده، کشور از مسائلی همانند عدم کارآمدی دولت، استبداد ورزی و انسداد سیاسی و تحقیر و سرکوب مخالفان و منتقدان رنج می‌برد و پایه مشروعیتش هم دچار آسیب جدی شده است. کاخ سفید واشنگتن این گفته را که اختلاف نظرها با مسکو بر سر مسئله استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا موجب به توقف گفتگوها در مورد توافق دو کشور بر سر یک پیمان جدید برای کاهش تسلیحات اتمی شده رد کرد. سخنگوی کاخ سفید رابرت گیبز تصریح کرد چون این گزارش‌های صحت ندارد. پیشتر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ژنرال نیکولای ماکاروف ادعا کرده بود گفتگوهای پیمان کاهش استراتژیک تسلیحات اتمی موسوم به استارت که تاکنون چند بار ضرب العجل آن به سر آمده هماکنون با مانع روبرو شده است. ایالات متحده میگوید سپر دفاع موشکی برای رویارویی با خطر بالقوه حمله موشکی جمهوری اسلامی ایران طرح‌ریزی شده است. و خبر آخر این که خبرگزاری ایلنا گزارش داد علیرضا بهشتی و محمد رضا تاجیک دو تن از مشاوران میرحسین موسوی سه‌شنبه شب با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهران در این زمینه اعلام کرد که در پی تکمیل تحقیقات علیرضا بهشتی به دستور بازپرس پرونده و تایید دادستان با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران پیش از این گفته بود که دستور آزادی آن دسته از متهمانی که تحقیقات آنان تکمیل شود صادر خواهد شد. آقای زند،
با تشکر از شاهین بشیری و نگاهی به آنچه که در این مجله خبری می‌شنوید. باراک اوباما از تلاش‌های جدید برای تحریم ایران خبر می‌دهد. فراخوان 150 استاد دانشگاه و روشنفکر ایرانی و خارجی در رابطه با رویدادهای ایران. و آزادی 4 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تلاش‌های تازه برای تصویب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با شتاب مناسبی در جریان است و باید ظرف چند هفته آینده کامل شود. همزمان اتحادیه اروپا اعلام کرد که از اقدام‌های سازمان ملل علیه تهران حمایت خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از پارسا شمس می‌شنوید.
رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری غیر منتظره گفت برعقم تکسیب ایران برای او روشن شده که ایران در مسیری قدم بر می دارد که به سوی ساخت تسلیحات اتمی می رود.
And that is not acceptable.
آقای اوباما اظهار داشت به نظر می رسد که دولت ایران پیشنهاد رویکرد دیپلماتیک ویران نادیده انگاشته است. ایران همچنان به برنامه اتمی خود ادامه می دهد که می تواند به تولید سلاح هسته‌ای منجر شود. آقای اوباما گفت جامعه بین المللی به دنبال مجموعه ای از تحریم های معنادار است که مسیرهای مختلفی را برای اعمال فشار بر حکومت ایران ایجاد می کند.
be working on over the next several weeks is developing a significant regime of sanctions that will indicate to them how isolated they are.
وی در سخنان خود به جزئیات این تحریم‌ها اشاره نکرد. باراک اوباما میگوید ایالات متحده آمریکا اطمینان دارد که جهان در خصوص رفتار اشتباه ایران در حوزه برنامه اتمی متحد است. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود پیرامون موضع چین و روسیه در قبال تشدید تحریم علیه ایران گفت از اینکه اخیراً روسیه رو به جلو حرکت کرده خرسند است، اما موضع چین نامشخص است.
One thing I'm pleased about is to see how forward-leaning the Russians have been on this issue. I think they clearly have seen that Iran hasn't been serious about solving what is a solvable dispute between Iran and the international.
وی افزود همزمان که ما بحث تحریم ها را دنبال می کنیم، اینکه چین چگونه در شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان دهد موضوعی است که باید منتظر آن باشیم. آقای اوباما در پایان با بیانیه که معلوم نیست چه کسی واقعا موضع حکومت ایران را بیان می کند اظهار داشت تهران علائم مختلفی ارسال می کند.
Although one of the difficulties in dealing with Iran over the last several months is it's not always clear who's speaking on behalf of the government, and we get a lot of different mixed signals. But what's clear is that they have not said yes.
در همین حال اتحادیه اروپا نیز در واکنش به آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران از این اقدام جمهوری اسلامی اعلام کرد که از اقدام‌های سازمان ملل علیه تهران حمایت خواهد کرد. کاترین اشتن مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این زمینه گفت چون این اقدامی باعث بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به برنامه اتمی ایران می شود. کشورهای غربی و در رسانه‌های آمریکا می گویند جمهوری اسلامی در پی تولید جنگ افزارهای هسته‌ای است، اما تهران می گوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است.
رئیس جمهوری آمریکا می گوید که تلاش‌های تازه برای تصویب تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با شتاب مناسبی در جریان است و باید ظرف چند هفته آینده کامل شود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اخیراً 150 تن از روشنفکران، نویسندگان و استادان دانشگاه‌های مختلف دنیا با انتشار فراخوانی خواستار پایان یافتن اعمال خشونت آمیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و رفع محدودیت‌های به وجود آمده بر سر آزادی بیان شده‌اند. آرش حسن نیا در گزارشی با یکی از امضا کنندگان ایرانی این فراخوان گفتگو کرده است.
در این بیانیه که به زبان‌های فرانسوی، فارسی، انگلیسی، اسپانیایی و عربی تهیه شده، این روشنفکران با انتقاد از واکنش‌های خشن حکومت ایران علیه خواست‌های مردم آوردند که به رغم زندانی کردن چند هزار نفر و پخش اعترافات زیر فشار و شکنجه در رسانه‌ها، مردم دست از اعتراضشان نکشیدند و با اتکا به راهبرد عدم خشونت اعتراض خود را نسبت به وضع موجود بیان می‌کنند. در جای دیگری از این بیانیه می‌خوانیم که امروز موج اختناق و سرکوب خونبار تازه‌ای جامعه مدنی ایران را در معرض خطر قرار داده است و بر تمامی روشنفکران و آزاداندیشان سراسر جهان است که در مقابل چنین خطری بیدرنگ و با تمامی توان به پشتیبانی از مردم آزادی‌خواه ایران برخیزند. این روشنفکران از سازمان‌های بین‌المللی طرفدار اصول دموکراتیک خواستند تا از دولت ایران بخواهند که حقوق دموکراتیک مردم ایران را تضمین و تأمین کنند. در میان امضا کنندگان این فراخوان گذشته از روشنفکران ایرانی، اروپایی، کانادایی و آمریکایی، روشنفکرانی آفریقایی تبار از مراکش، الجزایر، تونس و برخی کشورهای آمریکای لاتین همچون آرژانتین نیز به چشم می‌خورد. مهدی دادستان، استاد اقتصاد دانشگاه شامبری پاریس، یکی از امضا کنندگان این فراخوان جهانی، از اهمیت این فراخوان و ویژگی‌های بارز آن می‌گوید.
تعداد زیادی از این کسانی که امضا کردن مثل اتین بلیبر، نگری، اتسترا، اینا جزو کسانی هستند که تا چند وقت پیش هنوز با یک نگاه تردید آمیز به جنبش دموکراسی خواهی در ایران نگاه میکردن و نمیخواستن خودشون رو درگیر این مسئله بکنن، ولی با توجه به اعدامهایی که شد و با توجه به این سرکوبهایی که در طی این مدت اخیر در طول این 8 ماه اتفاق افتاد در ایران، دیگه این مسئله ساکت موندن در مقابل این همه سرکوب، این همه خفقان برای تمام روشنفکرای که ادعای متعهد بودن در مقابل مسائل کشورهای جهان سوم رو دارن نمیتونست توجیهی داشته باشه. برای همین از این بعد خواهید دید اگر در ایران باز همین اتفاقات بیفته، میزان موبیلیزه شدن روشنفکرها بیشتر خواهد شد و سراسری تر خواهد شد. یعنی احساس میکنن که مسئله جنبش در ایران مسئله خودشون هم هست.
از مهدی دادستان میپرسم چه تضمینی وجود دارد که دولت و حاکمیت ایران خواسته های روشنفکران برای پایان دادن به خشونت ها و تأمین و تضمین حقوق مردم ایران را بپذیرند؟
یکی از برجستگی های این اعلامیه اینه که مخاطبش دولت های غربی نیستند، مخاطبش افکار عمومی جهانیه. همونطور که در سالهای 1974-75 بعد از کودتای پینوشه در شیلی افکار عمومی دنیا به سرعت در جریان اون کودتا و جنایتهایی که پینوشه در شیلی انجام داد قرار گرفت و همونطور که افکار عمومی دنیا در رابطه با مسئله نجات پرستی در آفریقای جنوبی در اون سالهای آخر رژیم آپارتاید تونست فشار بسیار زیادی روی رژیم نجات پرست آفریقا بگذاره، این فراخوان در واقع مقدمه است بر این که بره به طرف چنین گسترشی و به وجود آوردن یک موج موافق و فعال، نه فقط نظارگر. ما از دولت‌ها انتظار کمک خاصی نداریم و نمیتونیم داشته باشیم. جنبش ایران متکی به خودش باید باشه، متکی به هیچ دولت خارجی نباید باشه و به همین دلیل نقش و اهمیت درگیر شدن انجمن‌های مدافع حقوق بشر اینجا بسیار بزرگ و نمایان میشه.
در میان امضا کنندگان این فراخوان جهانی نام‌های آشنا همچون اسلاوی جیجک، جورجیو آگامبن، یرواند ابراهامیان، آنتونیو نگری، داریوش آشوری، شیرین عبادی، ادگار مورن، کریم لاهیجی، اتین بالیبار، ناصر پاکدامن، ژاک بیده، ارنستو لاکلو، ژان لوک نانسی، سعید رهنما، امانوئل والرشتاین، مایکل والزر، آلنکا زوپانچیچ، کاظم علمداری، مهرزاد بروجردی و رامین جهانبگلو به چشم می‌خورند.
آرش حسن‌نیا درباره فراخوان 150 نفر از روشنفکران و نویسندگان و استادان دانشگاه‌های مختلف دنیا گزارش می‌داد. در اینجا پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز رو با هم می‌شنویم.
با سلام، بهزاد از شیراز. پیغامی داشتم به بسیجیان، پاسداران، ماموران انتظامی. خواهش من از اونها اون بود که در کنار مردم و در حمایت حرکت سبز باشند و بدانند که ما میدانیم که شماها به خاطر شرایط فعلی ایران هر روز زجر میکشید و بدانید که هیچ حکومت استبدادی تا کنون نتوانسته است در برابر اعتراضات مردمی بایستد. لذا خواهش من از شما این است که خدای نکرده دستتون رو به خون مردم آلوده نکنید، چرا که این ملت فقط آنهایی رو میتونه ببخشه که دستشون به خون مردم آلوده نشده باشه.
ملت خودش یه بمب هسته‌ای در مقابل آمریکا، احتیاجی نداره که بمبی بسازه. این بمب خطرناکتر از هر چیزی که آمریکا فکرشون میکنه. 22 بهمن همون بمبیه که باید آمریکا در انتظارش باشه.
آقای خامنه ای، شما با ظلم دارین حکومت میکنین. نمیشه کمی آرومتر، بهتر، با معرفت تر با این گونه رفتار کنید؟ اینا آیندگان مملکت ما هستن. ازتون خواهش میکنیم بهتر از اینا رفتار کنید. نذارین دین از این بره.
من کرمانشا تماس میگیرم. به این آقای خامنه ای و دال دستش بگین بابا دیگه ول بکنه، 30 سال این ملت بدبخته اعدام میکنه، هی میکشه، هی ظلم میکنه، ولی ما که ول نمکنیم. بهشان میگیم بابا اینا ول کنن، به خدا ما با اعدام ها و چیزا نمیترسیم.
شما هم میتوانید با تماس با ما از طریق شماره تلفن 20-4202-21-12-41-13 تکرار میکنم 20-4202-21-12-41-13 پیاماتون رو برای ما بگذارید و ما در فواصل مجله های خبری آنها رو پخش خواهیم کرد. و در اینجا گزارش دیگری. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی به از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خواسته حتی اگر حق با آنهاست وقتی میبینند اعتراض آنها به انقلاب لطمه میزند آن را رها کنند. جزئیات بیشتر از سخنان علی لاریجانی در گزارشی از پارسا شمس.
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی در سخنانی هم به معترضان ایراد گرفته و هم از دولت حاکم و حامیانش انتقاد کرده است. آقای لاریجانی گفته جریان معترض به نتایج انتخابات باید از اول موضع خود را از جریانی که به تخریب و فحاشی روی آورد جدا می کرد و یه همچنین اعلام کرده حتما اشتباهاتی مثل کهریزک و مسائل دیگر بوده و باید با آنها رسیدگی شود. نباید از حقوق مردم گذشت، اما این مسائل هم نباید با یک دیگر مخلوط شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایرانی، ایسنا علی لاریجانی در همایشی که در تهران و در مسجد ولیعصر برگزار شده گفته من برای نیستم که اشتباهات هر دو طرف را عنوان کنم و رفتار دو طرف خالی از اشتباه نبوده است. آقای لاریجانی گفته معترضین حتی با فرض این که حق با آنهاست وقتی میبینند که انقلاب لطمه میخورد باید این گونه اقدامات را رها کنند و این وظیفه دینی و انقلابی این افراد است. اغلب این افراد در انقلاب سابقه داشتند، پس چرا وسیله‌ای شوند تا ضد انقلاب از آنها استفاده کند؟ آنها باید صف خود را از این گروه جدا کنند. پیامبر هم میگوید از جدالگری بپرهیزید حتی اگر حق با شما باشد. رئیس مجلس گفته نباید این گونه باشد که هر کس حرفی میزند از اجداد تا نوادگان او را متهم کنند و نباید هر کس حرفی میزند فوراً در صدد افشاگری و تخریب علیه او براییم، چرا که جذب حد اکثری با این روش ها امکان پذیر نیست. وی در سخنانی که میتوان آن را انتقاد به دولت دانست گفته متاسفانه گاهی در بحث جوانگرای افراد میشود و این مقوله به شکل افراطی مطرح میشود، ضمن اینکه ما از نظر اقتصادی بهتر میتوانستیم عمل کنیم. از ابتدای انقلاب تئوری ها مرتبا تغییر کرد و اکنون آنچه باید بدانیم این است که اقتصاد یک امر دستوری نیست، بلکه باید برای آن برنامه داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی هم در یکی دیگر از مساجد تهران گفته زندانیان سیاسی مسلمان دوران شاه یکی از ذی‌حق‌ترین اقشار جامعه هستند و کسانی که دستگیر و شکنجه شدند افرادی با ریشه و مقاوم هستند که باید در سالگرد پیروزی انقلاب از آنها تجلیل کرد و اشاره نکرده که شماری از این افراد هم اکنون در زندان به سر می‌برند. و همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با رد افرادگرایی گفته نباید فضایی بر جامعه حاکم شود که هر انتقادی بدون توجه به روح و ماهیت آن موج حملات تخریب و تهمت را از سوی افراطیون به همراه داشته باشد.
سخنان اخیر دو تن از چهره‌های شاخص نظام جمهوری اسلامی در گزارشی از پارسا شمس. و اما گزارش ها از ایران هاکی است که 4 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه آزاد شدند. قربان علیپور، محمد حیدری مهر، فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی حدود 4 ماه پیش به اتهامات امنیتی بازداشت و به زندان دسفور منتقل شدند. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
به گفته فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی، هتلداری و رستوران، قربان علیپور و محمد حیدری پس از گذراندن بخش قابل توجهی از دوره محکومیت خود و فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی به دلیل نداشتن پرونده کیفری به طور مشروط آزاد شدند. این فعالان کارگری حدود 4 ماه پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. بر اساس احکام دادگاه تجدید نظر استان خوزستان، آقایان نیکوفرد، علی پور و احمدی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی و آقای حیدری به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده بودند. فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی، هتلداری و رستوران خاطره نشان کرد که علی نجاتی، رهبر سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، همچنان در زندان به سر می‌برد. آقای نجاتی که در سال جاری بازداشت شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حدود 2 سال زندان محکوم شده است. در این حال رضا رخشان، مسئول روابط عمومی این تشکل مستقل کارگری، در انتظار صدور حکم دادگاه خود در مورد اتهام مشابهی است که سال گذشته به خاطر آن بازداشت شده بود. آقای رخشان در 14 دی ماه سال جاری نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب بازداشت و پس از چند روز با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در سالیان اخیر با اعتراض گسترده اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری مواجه شده است که در این حال سیاست نقض حقوق کارگران توسط حکومت ایران را مورد انتقاد قرار دادند. در سالیان اخیر فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری تحت فشار جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند و شماری از آنها نیز بازداشت شدند. در این میان فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی، هتلداری و رستوران در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار آزادی علی نجاتی و لغو اتهام وارد شده به او و نیز رضا رخشان شد. این اتحادیه بین‌المللی کارگری در این حال بر لزوم بازگشت به کار تمامی اعضای اخراجی سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه تأکید کرد. فدراسیون جهانی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی، هتلداری و رستوران همچنین خواستار به رسمیت شناخته شدن سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و احترام به حق تشکل‌یابی کارگران از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران شد.
آزادی 4 تن از رهبران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنونده رادیو فردا هستید و در اینجا بررسی روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران را می‌شنویم از شاهین بشری.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از جلسه ویژه فراکسیون اصلاح طلب مجلس درباره بازداشت روزنامه‌نگاران خبر داده و نوشته شورای مرکزی فراکسیون خط امام امروز چهارشنبه در جلسه اضطراری موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را بررسی می‌کند. حسین هاشمیان رئیس شورای مرکزی فراکسیون اصلاح طلب مجلس در واکنش به موج جدید دستگیری و بازداشت جمعی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی گفته با وجود آنکه مجلس روز چهارشنبه جلسه علنی ندارد، اما تلاش می‌کنیم برای پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران چهارشنبه جلسه اضطراری تشکیل دهیم. سلیمان زاکر از نمایندگان نزدیک به دولت درباره تشدید بازداشت‌ها در چند روز اخیر به روزنامه اعتماد گفته به نظر می‌رسد این دستگیری‌ها در واکنش به اخباری باشد که در مورد تصمیم برخی افراد برای ناآرام کردن راهپیمایی 22 بهمن مطرح شده است، اما بنده معتقدم مسئولان باید به نحوی در این باره اقدام کنند که بازداشت‌ها خود منجر به ناآرامی یا تحریک جامعه نشود. روزنامه تهران امروز تهدید معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه و فرهنگی را مورد توجه قرار داده و از قلوه نوشته هر گونه ارتباط با رسانه‌های بیگانه جرم قطعی تلقی می‌شود. به نوشته این روزنامه سرتیپ پاسدار مسعود جزایری همچنین خواستار وضع قوانین و مقررات جدیدی شده که تایی آن هر گونه ارتباط و خدمت رسانی به رسانه‌های دیجیتال بی بی سی، صدای آمریکا و رسانه‌هایی که وی آنها را رسانه بیگانه خوانده به عنوان جرم قطعی تلقی و با آنها برخورد قاطع و شدید صورت گیرد. معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح همچنین تهدید کرد که اشخاصی که به هر نحو در خدمت رسانه‌های تروریستی بیگانه هستند، مشغول به کار جاسوسی هستند و باید به اشد مجازات با آنها برخورد شود. تهران امروز نوشته که سرتیب پاسدار جزایری همچنین گفته که با ظهور رسانه‌های جدید باید قوانین و مقررات شفاف در امر جاسوسی‌های نوین تصویب شود. روزنامه خراسان خبر داده که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر نام و مدیریت مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی شده است، در حالی که سید حسن خمینی فرزند احمد خمینی و نوه آیت الله خمینی که ریاست مؤسسه تنظیم و نشر آثار پدر بزرگش را بر عهده دارد، در 31 سالگرد انقلاب آماج حملات شماری از منصوبان آیت الله خامنه‌ای و نزدیکان دولت احمدی نژاد قرار دارد، مرکز پژوهش‌های مجلس به مجلس 8 پیشنهاد کرده با تغییر نام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، از این پس رئیس آن از سوی آیت الله خامنه‌ای تعیین و منصوب و مؤسسه به صورت هیئت امنایی اداره شود. روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که معاون سیاسی سپاه پاسداران طی سخنانی با پذیرش مسئولیت شلیک به سوی مردم در راهپیمایی میلیونی مردم تهران در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات گفته که روز 25 خرداد چاره ای جز تیراندازی نداشتیم. به نوشته این روزنامه، یدالله جوانی با غیر قانونی خواندن راهپیمایی دوشنبه 25 خرداد در تهران درباره کشته شدگان بعد از انتخابات در خیابان‌های تهران گفته اولین کشته شده مربوط به اطراف میدان آزادی میشد که بعد از یک راهپیمایی غیرقانونی در 25 خرداد ماه به پایگاه 17 بسیج حمله کردند و قصد تصرف این پایگاه را داشتند و چاره‌ای جز تیراندازی به سوی کسانی که خانه نظامی ملت را هدف قرار داده بودند نبود.
بررسی روزنامه‌های صبح چهارشنبه تهران را می‌شنیدید و اکنون گزارش ورزشی این ساعت رادیو فردا از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. فساد در ورزش ایران به قدری است که دیگر مردم علاقه‌ای به قهرمانان کشور ندارند. این سخن یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران است. جعفر کاشانی از رهبران پرسپولیس و ملی‌پوش اسبق فوتبال ایران در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ضمن مقصر خواندن رسانه‌ها و باشگاه‌ها در گسترش بی‌اخلاقی در ورزش اظهار داشت آنقدر فساد داخل ورزش ایران زیاد شده که فکر نمی‌کنم مردم هیچ علاقه‌ای به قهرمانان فعلی کشور داشته باشند. به گفته جعفر کاشانی، ورزشکاران چهره خوبی از خود به عنوان الگو در میان مردم جا نینداختند. 5 تیم لیگ برتری در جام اصلی فوتبال باشگاه‌های ایران حذف شدند ولی پرسپولیس در جدول باقی ماند. روز سه‌شنبه راه‌آهن 2-4 از صنعت نفت و استقلال اهواز 0-2 از برق شیراز شکست خورد. پاس در مقابل مصر رفسنجان با 2 گل و فولاد خوزستان مقابل آلومینیوم هرمزگان با ضربات پنالتی بازنده شد. در پیکار 2 تیم تبریزی، گسترش فولاد و تراکتورسازی، تیم گسترش فولاد 3-2 به پیروزی رسید. پرسپولیس در بوشهر مقابل ایران جوان 2-1 بازی را برد و به 1/8 نهایی راه یافت. علی دایی سرمربی پرسپولیس ضمن ستایش از تیم میزبان معتقد بود ایران جوان در بد زمانی مقابل پرسپولیس قرار گرفت.
خیلی خوب کار کردن، خیلی دویدن تو زمین و به نظرم بد موقع به تور ما خوردن و پرسپولیس روز به روز داره بهتر کار میکنه.
پرسپولیس در مرحله 1/8 نهایی جام اصلی باشگاه ها با آلومینیوم هرمزگان روبرو خواهد شد. در فدراسیون مشت‌زنی ایران ریاست 20 ساله ناطق نوری تمدید و 24 ساله شد. مجمع عمومی فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی احمد ناطق نوری تنها نامزد احراز پست ریاست را برای 4 سال دیگر ابقا کرد تا دوره ریاستش 24 ساله شود. در این مجمع با وجود آنکه برخی از رؤسای هیئت‌های استانی از وضعیت این ورزش اظهار نارضایتی کردند ولی تمام 34 نفر به ناطق نوری رأی دادند. یکی از این ناراضیان محمد حسن کاووسی رئیس هیئت بوکس استان خوزستان بود.
اکثر استان‌های ایران هیچکدوم رینگ ندارن. هیچکدوم دستکش وضعیت خوبی ندارن. نباید امکان داشته باشیم، نه وسیله داشته باشیم. چقدر باید ما مشکل داشته باشیم.
احمد ناطق نوری تا سال 2014 میلادی در پست ریاست فدراسیون بوکس باقی خواهد ماند. و شب گذشته یکی از 4 مسابقه 1/4 نهایی جام اصلی فوتبال باشگاه‌های آلمان برگزار و تیم وردر برمن راهی نیمه نهایی شد.
وردر برمن با پیروزی 2-1 مقابل هوفنهایم به نیمه نهایی رسید. امشب هم 3 مسابقه از جام حذفی آلمان در برنامه است. بایر مونیخ میزبان تیم گرئوتر فورت خواهد بود، اف سی کلن در زمین آکسبورگ است و شالکه به مسافه اوسنابروک می رود.
شنوندگان عزیز رادیو فردا، از اینکه در 90 دقیقه گذشته ما را همراهی کردید و شنونده خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای ما بودید تشکر می‌کنم. در 30 دقیقه آینده با هم موسیقی می‌شنویم و ساعت 8:30 دقیقه تهران با هم دوباره اخبار را مرور خواهیم کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
Shabbat shalom.
من.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، بر اساس یافته‌های یک پژوهش علمی جدید، گوش دادن به موسیقی در حین ورزش بر پایداری و استقامت در انجام تمرینات ورزشی به مراتب می‌افزاید. دکتر کاستاس کاراگیورگیس از دانشگاه برونل در بریتانیا و پژوهشگر ارشد این تحقیقات، استفاده آمیزه موزیک و ورزش را به ویژه برای آنهایی توصیه می‌کند که ارادت چندانی به ورزش ندارند و تنها به دلیل بیماری و تجویز پزشک معالج تکانی به خود میدهند. آقای دکتر توصیه هایی هم برای انتخاب سرعت و ضرب آهنگ موسیقی مناسب دارد، اما لب مطلب این است که هر کسی باید موزیک مورد علاقه خودش را بیابد. نکته ای که ما باید در این مورد توجه شما را به آن جلب کنیم، مسئله گوش دادن به موزیک به هنگام قدم زدن و یا دویدن است. حتما از یک گوشی استفاده کنید تا بتوانید با گوش دیگر صدای نزدیک شدن یک اتومبیل یا زنگ یک دوچرخه را بشنوید و خطری متوجه جانتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تنها تو
بهتر از من، انگار کسی نیست هوا گرفته، هم نفسی نیست هم خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش، خواستم ازم جدا شد، تو مهه پشت پنجره رها شد، نبشین موند و نسر پناهی، ستاره اینی سوی سیاهی.
اینترنت دنبال چیزی هستی؟
پس نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا،
دنیایی داری از کلی ماجرا،
داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی،
وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش و مصاحبه بدون رکو،
وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
کلام تو آواز، ای ترانه پرواز، مرغک دل من دمادم تو را میخواند، چشم تو مرا بوسی، قلب من تو را بویی، عطر روز دیدار یادگار با من میماند، شاید از آسمانی، شاید ز قصه ها، کردی تو زیبا روز و شب مرا، نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند،
Thank you.
از آسمانی، شاید ز قصه ها کردی تو زیبا روز و شب مرا. نور دیده خورشید با تو خنده ها جاوید، یادت شب غم را همه جا از من میراند، از من میراند.
رادیو فردا.
ای که پشت این دیواری من باز این طرف جا موندم، باز دوباره تنها موندم. خوابم کن، من خسته از این کابوسم، بس بگو و بیدارم کن. دوستم نداری، منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفا تو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم که میری، نگاه تو از نگام میگیری. اون چشم همه دنیای منه، میخوام اینو بدونن همه. دوستم نداری، نه منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری. واسه ما شدن تو کم بودی، کاش قد قشنگی چشما دوست داشتم بلد بودی. حرفاتو نزن میدونم، از سکوتتو میخونم که تو زندگیت نمیمونم. دوستم نداری، نه منو کم نداری، تو دوستم نداری، تو دوستم نداری. تو چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوستم نداری، دوستم نداری، دوستم نداری. چشات میخونم، حرفاتو میدونم، منو دوست نداری، تو دوست نداری.
رادیو فردا.
به خاطر عشق تو من موندم، قصه ی چشمای تو رو خوندم. اگه دارم که با فر بکنی عشق من،
که به پای تو نشستم، همیشه من منتظر هستم، به پات نشستم، دل به کسی نبستم. دلم هوای تو داره، ابر چشام آروم آروم میباره، بعد تو من یکی بگم عزیزم، هیچ کسی احساس تو رو نداره.
به رادیو فردا گوش می کنید.
برای تاریکی را، برای قله بیما ما شدی دو یار و همراه، توی این قصه کوتا قصه ای پر از حکایت، توی قطعی نهایت ما شدی سنگ صبوری، توی این شکست عادت تو برو سفر سلامت، که همیشه من به یادت میکنم تنهای تنها، توی خاطر نگاهت نگاه پاک و معصوم، تو همه گرمی این خون چو بهاری، توی غربت تو برو سفر سلامت، برای خالی خونه کل خاطره میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم، ای عزیز هم قبیله ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد، تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه.